خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه دانشپژوهان گرامی و خوشبختم از اینکه در خدمت شما هستم. زمان جلسه تقریبا 60 دقیقه امروز در خدمتتون هستیم، لذا برای حالا فرمودن برای استراحتتون فکر نمی کنم دیگه 60 دقیقه خیلی نیازی به دادن یک فرصت داشته باشه. خب حقیر مبینی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و داور مجلات علمی پژوهشی. انشاءالله 3 جلسه با مباحث مقاله نویسی در خدمتتون هستم. خب مقدمتا بزرگوارانی که مقاله علمی پژوهشی نوشتن و منتشر کردن عدد 1 رو اگر لطف کنن بفرستن ممنون میشم. مقاله علمی پژوهشی نوشتن و منتشر هم شده توی مجلات علمی معتبر. سلام. خب بزرگوارانی که مقاله نوشتند ولی منتشر نکردند، عدد 2 رو لطف کنند بفرستند. سلام علیکم. خب بزرگوارانی که اصلا مقاله ننوشتند عدد 3 رو لطف کنند بفرستند. خیلی طبق لیست شرکت کنندگان که در اختیار بنده قرار گرفته که نزدیک 41 نفر هستند، اکثریت به نظر میرسه که مقطع تحصیلیشون هم کارشناسی ارشد باشه، یعنی اینطوری توی لیست نشون میده. خب من با این ذهنیت که اکثر بزرگواران مقطع کارشناسی ارشد هستند و اکثرا هم مقاله ننوشتند بحث رو شروع میکنیم، گرچه خب سعی میکنیم همه بزرگواران رو در نظر داشته باشیم. بعضی پرسیدن که فرصت طرح سوال وجود داره یا نه. در پایان کلاس هستیم خدمتتون تا آخرین سوال. در این حال طبق دورای قبلی بزرگواران زحمت میکشن و گروهی رو در ایتا ایجاد میکنن که اونجا هم میتونید سوالاتتون رو طرح بفرمایید. حقیرم عضو هستم و پاسخگوی شما در باره مباحثی که طرح میشه. خب قبل از اینکه وارد ساختار مقاله و چگونگی نگارش مقاله بشیم، چند تا نکته مقدماتی لازم هست که خدمت بزرگواران مطرح کنم. سابقه مقاله نویسی حقیر تو اینترنت هست، اسمم رو سرچ کنید مقالات بید. عرض کنم که چند تا مهارت نیاز هست قبل از اینکه یا در کنار مقاله نویسی باید این مهارت ها رو هم کسب کنیم یا تقویت کنیم. این مهارت ها باعث میشه که ما مقاله نویسیمون تقویت بشه. یکیش مهارت طرحنامه نویسی یا پروپوزال نویسی هست، کاری که شما برای نگارش پایان نامه انجام میدید و یک پروپوزال می نویسید، اون نقش مستقیمی داره در کیفیت مقاله نویسی شما. یه سری مهارت ها هست مربوط به اجرای تحقیق، مثل فیش نویسی و نرم افزار وان نوت، که برای حقیقت خیلی متصور نیست که یک نفر پژوهشی انجام بده ولی با نرم افزار وان نوت آشنا نباشه. چطوری این کار رو میکنه، چطوری داره فیشاش رو دسته‌بندی میکنه و خودش هم گیج نمیشه. و مهارت تحلیل محتوا و نرم افزارهایی که وجود داره، مثل مکس کیو دی ای و آشنایی با بانک های اطلاعاتی به معنای جستجوی منابع اطلاعاتی که ما کجا روها رو بگردیم تایپ سری، ورد مقدماتی، ورد پیشرفته. یه سری مهارت ها هم هست مربوط به نگارش، مثل پاراگراف نویسی یا استناددهی و نرم افزارهای مرتبطش مثل پژوهیار که به زبان فارسی هست. همینطور آشنایی پایه و کلی با ویراستاری علمی و یه سری نرم افزارهایی که وجود داره. اینها هم در کنار مهارت مقاله نویسی به شما کمک میکنه. حالا ما در انتهای دوره به بعضی از این مهارت ها یک اشاره هایی خواهیم داشت، ولی طبعا هر کدوم از اینها نیازمند یک دوره مستقل است. مقاله یکی از انواع نگارش علمی هست، در کنارش طرح پژوهشی که شبیه پایان نامه است، یا گزارش راهبردی یا جستار نویسی، اینها هم از انواع نگارش به حساب میان، ولی تمرکز ما روی بحث مقاله هست. وقتی از مقاله صحبت میکنیم، ذهنتون رو از چیزهایی که توی روزنامه ها یا بعضی از مجلات فرهنگی و اینها دیدید، یا مثلا سایت های خبر، اینا کلن ذهنتون رو پاک کنید. به اونا هیچ کدوم ما به اونا مقاله نمیگیم، به همه اونها میگیم یاد داشت. وقتی ما از مقاله صحبت میکنیم، از مقاله علمی با یک ساختار مشخص صحبت میکنیم، لذا به اونها نمیگیم و نگیم مقاله. نه، بحث طرح پژوهشی و گزارش راهبردی رو نداریم، فقط بحث مقاله رو داریم به اقتضای زمانی که داریم. حالا توی گروه اگر نیاز به پرسش و پاسخ درباره اونها هم بود، در خدمتتون هستم، ولی توی بازه زمانی کلاس تمرکز ما روی بحث مقاله است. مقاله رو میتونیم به دو دسته اصلی تقسیم بکنیم با توجه به جایی که منتشر میشه. یکی مقالاتی که برای مجلات علمی ارسال میشه، یکی مقالاتی که برای مجلات همایشی ارسال میشه. این تفاوتشون در این هست که سطح مقالات همایشی معمولا پایین تر از مقالاتی که در مجلات علمی منتشر میشه و حجمشون هم کمتره. توی مقالات مجلات علمی شما بین 4 تا 7 هزار کلمه باید مقاله بنویسید. حتی تو مجلات ایرانی اینطوره، توی بعض مجلات خارجی باز تفاوتهایی رو میبینیم. و اما توی مقالات همایشی شما در حجم کمتر از 4000 کلمه هم خیلی از همایش‌ها از شما مقاله رو میپذیرند. پس یکی تفاوت توی حجمشون هست، یکی هم تفاوت توی سطحشون هست. و مقالات همایشی رو خیلی اوقات نویسنده ها یک به اصطلاح پیش مقاله طور هست تقریبا، میفرستن برای یک همایش و بعد اون رو تکمیل میکنند و میتونن در قالب یک مقاله برای مجله علمی بفرستن و منتشر میکنند. ما بحثی که میکنیم تقریبا شامل هر دوتا میشه، هم مقاله که برای مجله است، هم مقاله که برای همایش. خب نکته دیگه که به صورت مقدماتی بهش اشاره میکنیم، اهمیت مقاله نویسیه. خب بزرگوارانی که 40 اندی که تو این دوره ثبت نام کردن، طبعا مقاله نویسی اهمیتش براشون روشن هست. یک مروری بکنیم. مهمترین اهمیت مقاله نویسی مشارکت در تولید علم در جهان. شما با هر مقاله علمی که می نویسید، یک قدم در جریان تولید علم مشارکت کردید. مقاله شما دیده میشه، خونده میشه، مورد استفاده بقیه قرار میگیره و این آجرهای علم در کنار هم قرار میگیره تا کشور عزیزمون و به تبع جهان اسلام پیشرفت بکنه و به اون تمدن عالی که میخواییم دست پیدا بکنه. پس مهمترین هدفمون از موقعی که قلم به دست میگیریم باید این باشه که من دارم در فرایند تولید علم در کشورم و در جهان اسلام مشارکت میکنم. و به تبع خب شما در کنارش نظرتون رو هم، نظرات علمیتون رو هم توی مجامع علمی با نگارش مقاله بیان میکنید. یه سری انگیزه های دیگه وجود داره که اولویت سطح 2 داره، ولی خب حالا برای بعضی ها ممکنه قابل اهمیت باشه. یکی اینکه شما تو هر مقطعی هستید، اگر مقاله بنویسید نمره بالاتری میگیرید توی اون درس، چه کارشناسی، چه ارشد، چه دکتری. اگر بخواید توی مقطع دکتری ادامه تحصیل بدید، حتما یکی از مؤلفه‌هایی که توی مصاحبه مورد تأکید اساتید قرار میگیره اینه که شما مقاله علمی دارید یا نه، و ترجیحاً هم منتشر شده و ترجیحاً هم در مجلات معتبر منتشر شده. خیلی فرق هست بین کسی که مقاله داره و کسی که مقاله نداره. البته اگر کسی مقاله داشته باشه و رو مقالش تسلط نداشته باشه، وضعش وخیم‌تر از کسی که مقاله نداره. گاهی اوقات توی بعضی مراکز توی مقطع ارشد هم حتی مصاحبه دارن، خب برای اونها هم داشتن مقاله، شما مقاله داشته باشید، برشون مهم. اگر دکتریمون رو گرفتیم یا سطح 4 رو و خواستیم که وارد هیئت علمی بشیم، اونجا هم که دیگه شرط ضروریه، حالا توی دکتری اگر شرط خیلی مهمیه، توی مصاحبه هیئت علمی شرط ضروری کسی مقاله نداشته باشه معمولا برای هیئت علمی اصلا جذب نمیشه. تعدادش هم چه توی ارشد چه برای دکتریش برای هیئت علمی، اینها تعداد نمیشه گفت، معمولا تو حالت رقابتیه دیگه. شما تو هر مصاحبه شرکت میکنید بس که داره که رقبای شما تو چه وضعیتی باشه، هر چی بیشتر بهتر. البته خیلی زیاد شدنش هم شک برانگیزه، یعنی به تناسب باید متناسب باشه. ما یه نفر اومد برای مصاحبه دکتری، تعداد خیلی زیادی مقاله همایشی داشت، فکر میکنم نزدیک 60 تا اینو مقاله همایشی داشت، هیچ امتیازی نگرفت، هیچ امتیازی اساتید بهش ندادن بابت مقالاتش، به شدت شک برانگیز بود اون حجم از مقاله. و یکی دیگه از انگیزهایی که میتونه بعضی از افراد داشته باشن اینه که توی همایش علمی داخل و خارجی شرکت بکنن، یا شما ممکنه بعد از گرفتن مقطع ارشد یا دکتریتون بخواید با بعضی از مراکز پژوهشی همکاری بکنید. این فراخوان‌های پژوهشی رو شما دیدید میزنن. یکی از چیزهایی که توی فراخوان پژوهشی حتما وجود داره اینه که شما رزومتون رو بفرستید، سوابق علمیتون رو بفرستید و تو سوابق علمی حتما چک میکنن که شما مقاله تالا نوشتید یا نه. از اونجا هم مهم. فهمان علتش چه بود؟ مقاله سازی بود، مقاله ننوشته بود. اینا تناسب داشته باشه. مثلا یه کسی مثلا فرض کنید با 30 سال سن بره مثلا بگه 60 مقاله علمی دارم و برام داره بیاره، معلومه اینا رو یه بازی اینها نوشته شده و اینا خیلی واقعی نیست. خب پرسش میشه دیگه، شما تک تک مقالاتی که برای هر جا اظهار میکنید که من این مقاله رو نوشتم تو مصاحبه، تک تک مقالات رو نگم تک تک، ولی خب بعضیش رو از شما قطعا میپرسن و باید کامل مسلط باشید. خب نکته مقدماتی دیگه که خیلی مهم هست اینه که وقتی میخواید مقاله بنویسید حتما با یه استاد بنویسید، یه استادی که باهاش راحت هستید، باش خب اساتیدی که باشون درس داشتید، یه استاد رو انتخاب کنید و یه مقاله رو در نظر بگیرید که من با این استاد مقاله رو بنویسم. چرا؟ چون اولا خب یه سری نکات رو شما تو این دوره آموزش میبینید، یاد میگیرید، ولی اون استادیه که به صورت کارگاهی با شما قدم به قدم داره پیش میاد و مرتب می نویسید طبق چیزایی که توی کلاس یاد گرفتید، می نویسید براش می فرستید و اون استاد ارزیابی میکنه و یا تایید میکنه یا بر می گردونه برای اصلاح. پس راهنمای در کنار شما، راهنمای همراه شما برای نگارش مقاله استاده. و دوم این که خیلی از مجلات معتبر اگر که استاد با درجه دکتری با مدرک دکتری اسمش در کنار مقاله شما نباشه، مقاله شما رو برای چاپ نمیپذیرن. لذا یه جورهایی مجبور هستید به جای اینکه آخر سر برید سراغ استاد بگید بیا اسم شما هم توی مقاله باشه، خب اما اول بگید و از علمیتش هم استفاده بکنید، شما که آخر سر باید اسمش رو بنویسید. حالا علت این که اسم استاد هم باید باشه توی مجلات اینه که مجلات موقع ارزیابی میخوان این اطمینان رو داشته باشن که یه استاد در فرایند نگارش علمی حضور داشته و ابعاد مختلف کار رو از جهت اتقان و استنادش به اصطلاح در نظر گرفته، چک کرده. و از اون طرف هم اعتبار خود مجلات هست که براشون مهم. در باره منابع مقاله نویسی، منابع متعددی رو میتونیم اشاره بکنیم که حالا من چند تا از مشهورترها رو میگم. مباحثی که ما مطرح میکنیم تقریبا به هیچ کدوم از اینا به صورت 100% استناد داده نمیشه، از هر کدوم ممکن است نکات گفته باشیم، این بخشش هم که تجربیاتی هست که در اختیارتون میذاریم. کتاب آینه نگارش مقاله علم پژوهشی از دکتر فتوحی، کتاب مبانی و اصول مقاله نویسی دکتر خنفر، نگارش دانشگاه مقاله نویسی دکتر سلطانی، تدوین پایان‌نامه رساله طرح پژوهشی و مقاله علمی دکتر طبیبی. این از مشهورترین منابعی هستند که توی مباحث مقاله نویسی میشه ازشون استفاده کرد. خب از مقدمات بگذریم سراغ اصل بحث مقاله نویسی میریم، گرچه این چیزی که تحت عنوان مقدمه عرض کردم بعضیش خیلی مهم بود، مثل اینکه شما با یه استاد مقاله رو بنویسید. درباره خب تا اینجا اگر پرسشی هست مطرح کنید، اگر نه نرمک بریم سراغ ادامه بحث. مباحثی که خدمتتون هستیم دو تا بخش اصلی داره، یکی ساختار مقاله و یکی انتشار مقاله. مقاله از نظر ساختاری به چه شکلی هست، یک مقاله استاندارد و علمی، و دومی که فرایند انتشار مقاله به چه شکلی است، ما چطور میتونیم یک مجله خوب رو پیدا بکنیم و مقالمون رو منتشر بکنیم. در نهایت یه سری نکات تکمیلی که در ابتدا هم عرض کردم، یه سری مهارت های تکمیلی وجود داره مثل آشنا بودن با استناددهی و ویراستاری، اینها رو هم اشاره میکنم. خب پرسیدن مقاله‌ای که می نویسیم و می فروشیم جریانش چیه، این رو بذارید موقعی که در رو انتشار مقاله و انتخاب مجله خواستیم صحبت بکنیم، اونجا این پرسش رو مطرح کنید، در خدمتتون هستیم. خب یا توی گروه مطرح کنید. اما مهمترین بحثی که الان داریم ساختار مقاله است. پرسیدن که اگر استاد در دسترس نباشه به علت فارغ التحصیلی چیکار کنیم؟ شما میتونید ببینید در عصر ارتباطات که نیاز نیست که شما از نزدیک به استاد دسترسی داشته باشید. تلفنش، ایمیلش، الان هم تو شبکه اجتماعی که همه هستن. یه پیام بدید بگید من میخوام مقاله بنویسم، میتونم از شما استفاده بکنم یا نه. معمولا اساتید هم خب روحیه علمی دارن و تمایل دارن که تو کارهای علمی مشارکت بکنن، بگید به ویژه اگر ببینن که اون پژوهشگر ساختار میدونه، مقاله نویسی رو بلده، دست به قلمه، قطعا ما هم رغبت میکنم به شما کمک کنم. ببینید که برای خود اساتید هم از جنبه رزومه علمی و سابقه علمیشون مقاله شما مؤثره، یعنی طور نیست که اون فقط زحمت میکشه هیچی قاعدش نمیشه، برای اون هم که اسمش استاد هم توی مقاله میاد که البته باید بیاریم، اون هم برای اون هم اعتبار علمی محسوب میشه دیگه. لازم طور نیست که فرار بکنن از کمک کردن توی مقاله نویسی، به شرطی که ما هم به سپاس اون زحمتی که میکشن اسمشون ببیریم. مقاله این پژوهش همایشی رو معمولا فکر نمیکنم دانشگاهی قبول بکنن، البته دانشگاه ضوابط خاص خودشون هر دانشگاهی دارن، ولی فکر نمی کنم دانشگاهی باشه که مقاله پژوهشی همایشی قبول کنه برای دفاع از رساله دکتری. حالا از پژوهش خود دانشگاهتون باید سوال بپرسید. خب بریم سراغ ساختار مقاله. مقاله علمی و استاندارد تقریبا این 11 بخشی رو که شما میبینید توش هست. هر مقاله ای که تو یک مجله معتبر علمی منتشر میشه، چه فارسی، چه انگلیسی، چه عربی، این بخش ها رو داره. عنوان، نویسنده، چکیده، کلمات کلیدی یا کلید واژگان، مقدمه، پیشینه تحقیق، ادبیات نظری، روش تحقیق، بدنه اصلی مقاله، جنبندی و نتیجه گیری و فهرست من. از این هایی که عرض کردم بجز نهم که نوشتیم بدنه اصلی مقاله، بقیهشون تقریبا تیترن، یعنی اینها رو در قالب تیتر شما توی مقاله میتونید ببینید، ولی بدن اصلی مقاله رو معمولا خودش مجموعه از چند تا تیتر مختلف میتونه باشه، ولی تا 8 و بعد یا 10 و 11 رو شما توی مقاله میبینید. این 11 تا رو باید اگر بخواید مقاله بنویسید باید حفظ باشید، یعنی کاملا در ذهن شما این 11 بخش بشینه و بدونید که این بخش ها رو باید داشته باشید. یه کاری که میتونید بکنید اینه که یه فایل خام مقاله نویسی درست بکنید، مثل تصویری که میبینید، این 11 تا رو بنویسید توش و اینو به عنوان فایل خام داشته باشید. هر موقع میخواید مقاله بنویسید این فایل خام رو باز کنید، پرش کنید، حتی با یه عنوان دیگه، فایل خام رو به فنا ندید، فایل رو پر کنید میشه مقاله، دوباره مقاله بعدی، یعنی بخشاش کاملا توش آماده است و میبینید. این فایلش رو هم حالا مثل همین رو همین فایل رو هم میتونم توی گروه تقدیمتون بکنم که میتونید استفاده کنید. همین بخش رو باید مقاله شما داشته باشه. در سمت چپ این تصویر که من یکم بزرگش بکنم، شما اینجا ببینید در سمت چپ یه حالت فهرست مانند از مقاله شما میبینید که نوشته چکیده مقدمه، که روی هر کدوم کلیک کنیم وارد اون بخش میشه. این قابلیت خیلی خیلی خوبیه توی ورد که به شما یک فهرست خیلی خوبی در سمت چپ ورد میده. روشش هم استفاده کردن از هدینگه. این رو دیگه توی اینترنت جستجو کنید که به اصطلاح هدینگ یا فهرست نویسی به شما این رو آموزش میدن و خیلی به کار مقاله نویسی شما میاد و مهم. میگن فهرست نویسی به صورت عددی چطور؟ خب این دیگه مهارت ورده، یعنی با کلاس آموزش ورد ببینید. توی اینترنت هم جستجو کنید آقای محمدیان، میبینید آموزش مهارت ورد رو. خب نکته دیگه که نبود، تصویر رفت. فکر کنم شاید تصویر شما رفته. تصویر هست الان؟ هست. خب ممنون. یه نکته ای که درباره این 11 بخش مقاله بدونیم خوبه اینه که این 11 بخش تقریبا همون بخش های اصلی هستند که توی پایان نامه ما وجود داره. خب اکثر بزرگواران ارشد بودن یا دکتری یا سطح 3 و سطح 4. این 11 بخش مقاله تقریبا برابری میکنه با اون چیزی که ما توی پایان نامه میبینیم. ببینید توی پایان نامه عنوان نویسنده چکیده کلمات کلیدی، خب ما اول میاریم. اون چیزی که ما مقدمه مقاله داریم همونی که میشه فصل 1 پایان نامه. اون چیزی که ما اینجا تحت عنوان پیشینه و ادبیات نظری مقاله ازش یاد کردیم میشه فصل 2 پایان نامه. درباره روش تحقیق مقاله گفتیم یه بخش وجود داره، میشه فصل 3 پایان نامه. بدنه اصلی مقاله میشه فصل 4 پایان نامه. جنبندی و نتیجه گیری میشه فصل 5 پایان نامه. آخرش هم که فهرست منه. اگر مرکز علمی شما از الگوی پایان نامه 5 فصلی تبعیت میکنه، تقریبا برابری کامل داره با این ساختار. حالا اگرم ممکنه مرکز علمی شما الگوی 5 فصلی نداشته باشه مهم نیست. مهم اینه که این 11 بخشی که عرض کردیم، این 11 بخش کجا رفت؟ این 11 بخش توی پایان نامه هم هست. و نکته مهم اینه که بدونیم که بین ساختار مقاله و ساختار پایان نامه تفاوتی وجود نداره. ساختار مقاله به اصطلاح مقاله یک پایان نامه خلاصه شده و فشرده شده، اگر نگیم له شده است. چون بعضی وقت واقعا له میشه. مقاله یک پایان نامه مختصر و مفیده و شما به راحتی میتونید از پایان نامتون یک یا دو یا چند تا مقاله رو استخراج کنید و بنویسید. پس اگر ما بر ساختار مقاله مسلط میشیم، عملا داریم بر ساختار پایان نامه هم تا حد زیادی مسلط میشیم. یه نگاهی بکنیم درباره معیارهای ارزیابی مجلات. ببینید شما وقتی مقالتون رو میفرستید برای یک مجله، اونها یک فرم ارزیابی رو به داورها میدند که داورها طبق این امتیاز میدند. یه بخش از امتیاز مربوط به ساختار، یه بخشش مربوط به محتوا. ساختار یعنی این 11 بخش در مقاله وجود داشته باشه، محتوا یعنی این 11 بخش رو درست تکمیل کرده باشن، همونه اونا رو درست تکمیل کرده باشن. پس ساختار درست باشه و محتوای این ساختار هم درست باشه. ساختار همطور که میبینید امتیاز بالایی داره، 15 تا. و اگر ساختار غلط باشه نمیگن که خب حالا بیایم به بقیهش امتیاز بدیم، نه، کلا مقاله شما رو برمیگردونن و میگن ساختار مقالت رو درست کن. و ساختار اگر درست باشه یک ذهنیت خیلی خوبی هم به داور میده، هم به سردبیر مجله، هم استادی که ازش خواستید کمکتون بکنه. ساختار رو حداقل درست بنویسیم، حالا درباره محتواش باز میشه تکمیلش کرد زیر نظر استاد. خب پرسیدن که اگه از عدد استفاده کنیم عدد از بدن اصلی شروع میشه یا تمام بخش ها؟ معمولا تمام بخش ها رو شامل میشه آقای رنجبر، آقای محمدیان، ولی خواهیم گفت که هر مجله ممکنه یک سبک خاصی داشته باشه. این که اصلا عدد بزنید یا نزنیدش زیر سواله، یعنی ممکنه مجله به شما بگه اصلا عدد نزن یا به این شکل عدد بزن یا از مقدمه شروع کن عدد زدن رو یا مقدمه رو عدد نزن، اینا مهم نیست. چیزای ظاهری که شما یک لحظه قبل از ارسال مقاله به مجله میتونید شیوه نامه و راهنمای نویسندگان اون مجله چک کنید ببینید عدد بزنید یا نزنید. استاندارد استخراج مقاله از پایان نامه داریم یا نه؟ شما تمام بخش های مقالتون توی پایان نامه وجود داره و میتونید همونها رو مختصرتر بکنید و در قالب مقاله در بیارید. خب پس این معیارهای ارزیابی دوباره برمیگردیم به این. ببینید توی همون بخش اول تقریبا اون 11 بخش رو اشاره کرده، چکیده، کلید واژه، مقدمه، چارچوب مفهومی، نظریش، نقد و تحلیل اون بدن اصلی میشه، جنبندی و منابع. پس اگر ما مسلط بشیم برای 11 بخش، یک بخش مهمی از مقاله نویسی رو پیش بردیم. توی این جلسه ما توی 4 بخش اول میخواییم با هم صحبت کنیم: عنوان نویسنده، چکیده و کلمات کلیدی. جلسات بعدی روی بخش بعدی و انتشار مقاله. پس 11 بخش داره مقاله استاندارد. ما 4 بخش اولش رو با هم چک میکنیم: عنوان نویسنده، چکیده و کلمات کلیدی. توی هر مقاله‌ای که شما ببینید، اگر مقاله باشه از اون یادداشت‌های سایت و روزنامه و اینها نباشه، این 4 بخش در صفحه اول مقاله نوشته میشه. صفحه اول مقاله این 4 بخش رو شما میبینید. هر مقاله رو که شما ببینید این 4 بخش در صفحه اولش قرار گرفته. چیا؟ عنوان، نویسنده ها، چکیده و واژگان کلیدی یا کلید واژگان. خب مثلا تو این تصویر که میبینید عنوان هست: بحران هویت فرهنگی، رویکردهای سازگرا و ذاتگرا، نویسندگان دکتر ماد افروق و حقیر، نویس چکیده‌ای که میبینید و واژگان کلیدی که در پایان قرار گرفته. این اسلوب دائمیه و ثابت صفحه اول است. خب یه خورده درباره عنوان مقاله هم صحبت بکنیم که اولین چیزه. معمولا میگن عنوان بیشتر از 12 کلمه نباشه. ببینید این هایی که کلن داره میگیم معموله، ممکنه شما به اقتضای یک مجله یا یک همایش مجبور بشید بعضی رو تغییر بدید که اون تغییر خاصی نیست. مثل ماشینایی هستن که مثلا این زه بغل داره یا نداره، یا مثلا رنگ آینش دو رنگه یا رنگ اینجوری. حکایت اصل قضیه همینه که داریم میبینیم. حالا ممکنه یه مجله همایش یکم کمتر بیشتر انجام بده. حالا اگر آره، خب یه تایر ماشین هم جز آپشناش نذارم. خب عرض کنم که یکیش اینه که مثلا میگن مقاله 12 تا کلمه باشه و عنوان باید با سوال شما متناظر باشه. حالا سوال تحقیق رو جلسه آینده بیشتر صحبت میکنیم. هر پژوهش یا هر مقاله یک سوال داره که این عنوان مقاله بهتره که متناسب با سوالش باشه. عنوان مقاله نباید سوالی باشه، نباید سوگیری داشته باشه و همطور خیلی عام و کلی نباشه. حالا درباره اینها توی مثال‌ها باز دقیق‌تر میتونیم صحبت بکنیم. پس حد اکثر 12 کلمه، متناظر با سوالمونه، سوال تحقیق، خود عنوان نباید سوالی باشه و سوگیری و پیش‌داوری نباید داشته باشیم و خیلی کلی هم نباشه. تا جایی که میتونیم باید عنوان رو و سوالمون جزئی باشه. حالا اینا رو توی مثالایی که عرض می‌کنیم دقیق‌تر می‌بینیم. یه مشکلی که گاهی اوقات مطرح میشه اینه که قالب ما عنوان برای مقالمون از کجا پیدا کنیم. این درباره پایان نامه هم هست. عنوان برای پایان نامه از کجا پیدا کنیم؟ چند تا راه رو میشه پیشنهاد کرد. یا تو راه دیگه هم وجود داره، چند تا رو از باب پیشنهاد عرض میکنم. یکیش اینه که بالاخره هر کدوم از ما به نظرمون یک مشکلی تو عالم وجود داره دیگه، حالا بسته به رشتم، بالاخره هر کسی یه رشته داره ناظر به رشتش، مثلا یه بزرگواری علوم تربیتی داره میخونه توی جمع بزرگوارانی، کسی داره علوم ارتباطات میخونه، یک کسی داره کلام میخونه، یک کسی فلسفه علوم اجتماعی میخونه، یکی مطالعات فرهنگی داره میخونه، یکی رابط بین الملل میخونه، یکی داره مطالعات زنان میخونه. یه مشکلی بالاخره با توجه به این دایره علمی شما براتون وجود داره دیگه. اون مشکل رو در نظر بگیریم، از سه زاویه میتونیم دربارش ورود کنیم. یکی عواملی که اون مشکل رو ایجاد میکنه، میشه یه عنوان برای پایان نامه مقاله. یکی آثار و پیامدهاش چیه. یکی اینکه راهکارها و راه حل مواجهه با این قضیه مشکل چی. باز همه اینا باز خودشون میتونن خورتر بشن، مثلا عوامل فردی، عوامل اجتماعی، آثار فردی، آثار اجتماعی، آثار اقتصادی، آثار سیاسی، یعنی به تناسب هر کدوم از اینا میشه عنوان مقاله درست کرد. حالا من مثالی که عرض میکنم، مثلا فرض کن اعتیاد مجازی، عوامل ایجاد اعتیاد مجازی در کودکان پیش از دبستان، آثارش چه پیامدهایی داره، راهکارهای مواجهش شد ست. باز اینا میشه خورد بکنید، مثلا عوامل فردی ایجاد یه مقال، عوامل اجتماعی ایجاد یه مقال، آثار مثلا روانیش، آثار خانوادگیش، آثار فردیش، تمام اینا باز خودمون هم قابل خورد شدن هست. پس اینکه یه مشکل رو پیدا کنیم، چه عواملی اون رو ایجاد کرده، این مشکل چه پیامدهایی داره و چطوری میشه با اون مشکل مواجه بشیم، این یه مدل پیدا کردن مقال است. یکی دیگه اینه که بریم و اندیشه یک متفکر رو توی یک موضوع مطالعه کنیم، اندیشه یک متفکر توی یک موضوع، مثلا مقاله که الله در برش گفتگو هم خواهیم کرد تا حدی، مثلا این مقاله رو ما نوشته بودیم که الگوی فعالیت اجتماعی زنان از منظر طول خامنه، خب یه موضوع از منظر یعنی، حالا شما همین رو برده بینید از منظر شهید بهشتی، هم منظر شهید مطهری، از منظر شهید صدر، از منظر امام موسی صدر، از منظر هر متفکر میتونید اینو بنویسید یا این ورش رو تغییر بدید. حالا نشته الگوی فعالیت اجتماعی، شما نشته الگوی فعالیت خانوادگی، این طرف داره. یک موضوع رو در نگاه یک متفکر بررسی بکنید، این هم یه مدل. یه مدل دیگه اینه که مقایسه بکنید دو تا چیز رو با هم دیگه، مثلا فرض کنید رشته تون اگر علوم تربیتیه، دیدگاه تربیتی شهید مطهری و استاد صفای حائر اینستاد و هم دیگه مقایسه کنید، هر دو تا یه روی کرده عقل گرایانه دارن، ببینید مثلا چه تفاوتی با هم میکنه. یا مثلا اگر رشته مثلا تفسیر، مطالعه تطبیقی تفسیر یک سوره از منظر مثلا دو تا مفسر، کلا روی کرده تطبیقی داشتن، این یه مدل مقاله بسید. یکی از روش‌هایی که خیلی مؤثره و کمک میکنه به ما اینه که بریم سایت‌هایی که مقاله یا پایان نامه رو منتشر میکنند رو پیدا کنیم، مثل فرض کنید نورمکس یا انسان داتایار یا ایران داک که پایان نامه منتشر میکنه، یا توی اونجا بگردیم چه اتفاقی میافته، ناظر به رشتمون دیگه. شما اونجا تازه متوجه میشیم که چه موضوعاتی رو ناظر به رشتمون میتونیم دربارشون کار بکنیم، اصلا به ذهن ما مثلا خطور نکرده که این بحث هم میشه بحث کرد. و اونجا به خصوص که این سایت های مقاله و پایان نامه جدیدترین تولیدات علمی رو منتشر میکنن، برعکس کتاب ها که بعض کتاب ها ممکنه مثلا یکی یکی یک نوشته شده باشه، و ولی مقالات و پایان نامه خیلی بروزن. شما یکی از بهترین راه‌ها اینه که برید وارد سایت فرض کنید نورمکس بشید، اونجا یا بر اساس موضوع یا اینکه همونجا سرچ کنید، ببینید الان من اگر این سفر رو به اشتراک بگذارم، خب این مثلا نورمکس، میخوام نمیدونم برای مقاله پایان نامه چی چه موضوعی انتخاب چه عنوانی بذارم، این خب وارد همچین سایتایی میشید که مثلا مقاله رو نمایه میکنند، اینجا میشه فهرست موضوعی. خب میاد اینجا مثلا رشتمون چیه؟ مثلا فرض کنید رشتمون علوم سیاسی. خب میزنیم آخرین شما 148 مجله که به اصطلاح خیلیشون هم به روز هستند، مثلا فرض کنید جستارهای سیاسی پاییز 1400 و همطور آخرین شماره های مجلات رو میبینیم، مثلا این دولت پژوهی بهار 1402، انسان پژوهی 1401، مطالعات دولت پژوهی 1401، معرفت سیدنی 1400، اینا رو میزنیم و فهرست مقالاتش رو مطالعه میکنیم، مثلا آرشیوش رو میریم بهار و تابستان. خب این ای برای شما اونجا اومده؟ از اول بگید من اینو استوب کنم. ممنون که دید. خب خب الان این صفحه رو میبینید. عرض کردم وارد مثلا این صفحه میشید، این سایت نورمکس میشید، سمت راستش مثلا اشتا فرست موضوعی، شما یه رشته ای که فرض کنید حالا روانشناسی مثلا میزنید و آخرین مجلات و آخرین شمارهاشون رو اینجا میبینید و توی فضای اون موضوع ورود میکنید و میبینید که اصلا چه موضوعاتی رو میشه کار کرد که ممکنه بزنید شما خطور نکرده باشه. مثلا فرض کنید الان این یه مجله روانشناسیه، خب هر کدومش هر تو هر شمارش یه سری موضوعاتی رو داره، یه سری مباحث رو طرح کرده که اگر شما بیایید مثلا 10 تا 20 تا مجله رو تو شماره مختلفش چک بکنید، یه سری موضوعات جدیدی به ذهن شما خطور میکنه و اگر احیانا از یک موضوعی خوشتون اومد، کاری که میشه بکنید اینه که شبیه همون موضوع رو بردارید. مثلا فرض کنید بیاین توی این علوم اجتماعی ها، مثلا فرض کنید مطالعه از اسلامی و سپاه اجتماعی دانشگاه شهر، مثلا مقالاتش رو میخونیم و مثلا فرض کنید از این مورد فرض کنید مثلا خوشم، خب بعد این نوشته که مورد مطالعه شهر خرم‌آباد، خب ما میکنیمش مثلا شهر تهران، شهر قم، عوضش میکنیم میره. یعنی اگر از هر موضوع خوشتون اومد میتونید که نزدیک به همون از همون الگوگیری بکنید، یه سری تغییر بدید. مثلا این مقاله که نشته مبانی و راهبرد لیبرالیسم در آموزش و مقایسه با دیدگاه اسلامی، خب قطعا همه دیدگاه اسلامی که بررسی نکرده که دو تاشو بررسی کرده، شما بقیه‌اش رو بررسی کنید. یا مثلا تحلیل تاریخی سیر اهل بیت در مواجهه با سپاه اجتماعی، قطعا همه اهل بیت رو شاید بررسی نکرده، شما یکی از اهل بیت رو مثلا بررسی کنید. یعنی از هر مقاله که خوشتون اومد میتونید همون رو یه خورده تغییر بدید و همون مقاله رو هم بکنید الگوی نگارش خودتون. خب اینم یه مدل. برگردیم به سوالات بزرگواران. بررسی تطبیقی یا مقایسه تفسیر آیات جنسی در سند تفسیری خوبه؟ مطالعه در اون نه، مطالعه اشکال نداره، اگر مجله خاصی اشکال نکنه به صورت کلی مشکلی نداره اصطلاح مطالعه. خب نرسیم. یکی دیگرش مطالعاتیه که فراترکیب فراتحلیله یا مطالعه نظامن، اینا با هم فرق میکنن. حالا جستجو کنید تو اینترنت متوجه میشید. مثلا مطالعه نظاممند چیه؟ مطالعه نظاممند، مطالعه نظاممند میاد و کارهایی که تا الان درباره یک موضوع انجام شده رو مطالعه میکنه و تحلیل میکنه، یعنی چیز شبیه مثلا کار پیشینه‌ای که ما انجام میدیم، خودش میتونه یک مقاله بشه. مثلا درباره یک موضوع شما علاقه دارید، میرید مطالعه میکنید که تا الان چه کارهایی انجام شده، خود این میتونه یک تحقیق انجام بده، یک تحقیق بسازه. یکی دیگه از کارهایی که حالا جدیداً به کمک هوش مصنوعی ایجاد شده و میتونه به ما کمک بکنه برای پیدا کردن عنوان، پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران که ما بیشتر با ایران داک میشناسیمش، یه سامانه ایجاد کرده به اسم جهت دات ایران داک دات ای سی دات ای آر. چیکار میکنه این پایگاه؟ این پایگاه میاد پایان نامه هایی که توی ایران داک قرار گرفته، بخش پیشنهاد پژوهشش رو با هوش مصنوعی بررسی میکنه، پیشنهادهای اون پایان‌نامه ها رو لیست میکنه. مثلا من باز این سفر رو اشتراک بذارم. ببینید اینجا پایگاه سامانه جهت مثلا میگه من میخوام در موضوع اینترنت مثلا کاری رو انجام بدم، میاد و پایان نامه ها رو چک میکنه، بخش پیشنهادهای پژوهشی که تمام پایان نامه باید داشته باشن رو، پیشنهادهای پژوهش های پایان نامه ها رو به شما لیست میکنه میده. مثلا این پایان نامه که خانم جلالی نوشته سال 98 هم نوشته، آخرش این پیشنهادها رو داده، مثلا تاثیر بازاریابی اینترنتی بر جذب گردشگران خارجی یا بررسی فضای اینترنتی و تبلیغات گردشگری ارتباطش با هم دیگه. اینا پیشنهادهای پژوهشی بوده که اون پژوهشگرا دادند که میشه از اینها هم استفاده کرد. حتی خب هنوز نیاز به تکمیل و کار داره، ولی خب حالا فعل جمله حالا اول کارش، این سامانه خیلی وقتی نیست که راه افتاده، خطا فعلا داره، ولی بالاخره کمک میکنه. این هم از این. نه استفاده از کردن هوش مصنوعی که برای مقاله نویسی مشکل نداره، چون هوش مصنوعی قدرت نداره که برای شما کل مقاله رو بنویسه. حالا توی جلسه پایانی اشاراتی میکنیم به بعضی از استفاده که از هوش مصنوعی میشه انجام داد، ولی هنوز خیلی قوی نیستند. خب بعد از عنوان بریم سراغ نویسنده. نویسنده مقاله میتونه یک یا چند نفر باشه که نویسنده اول معمولا امتیاز بیشتری داره، یعنی کسی که اسمش بالا بیاد نفر اول، بعدم به ترتیب دیگه همینطور که میان پایین امتیازشون کمتر میشه. یه اصطلاح رو شما توی مقالات میبینید نوشتن نویسنده مسئول. نویسنده مسئول نه اینکه مسئول مقاله، مسئول مکاتبات هست و کسیه که ارتباط مجله با تیم نویسندگان به وساطت اون فرد انجام میشه، که بعضی از مراکز علمی امتیاز مساوی با نویسنده اول بهش میدن، بعضی 80%، 60%. توی نویسنده مقاله وقتی مقاله می نویسیم باید خودمون رو کامل و درست معرفی بکنیم. مثلا فرض کنید استادیار گروه شیعه شناسی دانشکده الهیات دانشگاه گیلان، حتی بهتره که آخرش ایران رو هم بنویسیم، یعنی رتبهش استادیار گروهی که تدریس میکنه اینه، دانشکدهش اینه، دانشگاهش اینه و کشورش هم ایران. یا مثلا طلبه سطح 3 هست، رشتهش فقه اصول، مدرسه علمی صدر اصفهان ایران. یا مثلا دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات هست، دانشگاه ادیان و مذاهب قم ایران. هویت علمی نویسنده باید به صورت کامل مشخص باشه. حالا اون ایرانی که آخرش میگیم که اونم خوبه نوشته بشه، به خاطر اینکه چکیده به انگلیسی ترجمه میشه، بعد تو اینترنت چکیده انگلیسی هست، بعد اون کسی که میگرده تو اینترنت که متوجه نمیشه که مثلا اصفهان نصف جهان مال کدوم کشور است، متوجه نمیشه این مقاله مال کدوم کشور نوشته شده، لذا به خاطر میگن آخرش کشور رو هم بنویسید. خانم کمی پرسیدن استادی که در کنار پژوهشگر قرار میگیره نویسنده اول محسوب میشه، بستگی داره شما اسمش رو اول بنویسید یا دوم، این در اختیار شماست، با شماست دیگه هر جور صلاح دونست. توی پایان نامه که معمولا میگن که اسم دانشجو اوله بعد استاد راهنما، طبق آیین نامه وزارت علوم اول دانشجو بعد استاد راهنما بعد مشاور. حالا همیشه اینطور نیست که اسم استاد اول نوشته بشه، نه، اگر شما اسم استاد رو اول ننویسید که اون مجله که نمیاد اسم استاد رو اول بنویسه، اون بستگی داره که شما اسم رو چطوری چیدید و فرستادید. حالا بعضی هستن به احترام استاد اول اسم استاد رو بنویسن، بحث دیگه است، ولی بله خب شما اسم خودتون رو اول بنویسید، نویسنده مسئول خودتون باشه، خودتون مقاله رو بفرستید به مجله، اسم خودتون هم بنویسید اول، چون شما چینش رو عوض نکنید که مجله کاری نداره. بحث بعدی ایمیل. اگر بعضی از مراکز علمی ایمیل میدن به افراد، خب خوبه از اون ایمیل رسمی استفاده کنیم. اگر نه ایمیل رسمی نداریم، یه ایمیلی داشته باشیم که اسممون مشخص باشه تو اون ایمیل، یه ایمیل خیلی رسمی درست حسابی از اعداد و از اسم مستعار و نمیدونم پرواز 97 و نمیدونم بهار 64 و از این چیز استفاده نکنیم. اسم یک ایمیل داشته باشیم منظر رضای خدا برای اینجور کارهایی که میخوایم خیلی رسمی باشه، از این ایمیل رسمی استفاده بکنیم. چند تا ایمیل غیر رسمی میتونیم داشته باشیم برای مثلا ثبت نام توی سایت های این طرف اون طرف و که مثلا ممکنه ایمیلمون اسپم باران بشه، از اون استفاده کنیم. ولی یه ایمیل رسمی درست حسابی هم داشته باشیم برای اینجور جا به اسم و فامیل خودمون و یه ایمیل خیلی رسمی. یه نکته دیگه که جدیداً مجلات روش تاکید میکنن اینه که از شما میخوان که شناسه ارکید رو بنویسید که همزمان با پرسش آقای مبدی راد این صفحه سلایت هم باز شد. ببینید شما هر کدوم از بزرگان یه شماره ملی دارید که شماره ملی شماست و یک شماره بین المللی پژوهشگری دارید. هر فردی یک شماره بین المللی اختصاصی پژوهشگری داره که توی دنیا شماره مال شماست و از شما میخوان وقتی مقاله می‌نویسید این شماره رو هم بفرستید. فایدهش چیه به نظرتون؟ چه دردی میخوره؟ برای شیک بودن قضیه است؟ برای با کلاس شدن کاره؟ خب دیگه ارتباط گیری علمی که خب ایمیلش هست، ارجاع به مقاله که نه، ارجاع به مقاله چه دردی میخوره؟ ارجاع به مقاله گورکی بشو نمیخوانه. آه بله، گفتم خانم اسدی به نظرم اول از همه و بهترین پاسخ رو دادن. تشابه اسمی وجود داره. ببینید الان مثلا توی همین بزرگانی که سر کلاس هستن، حالا بعضی بزرگوار اسمشون خیلی خاص، ولی بعضی دیگه از بزرگواران اسمشون یه جوریه که اگر یه نفر رو مثلا توی 80 میلیون ایران مثلا با اون اسم صدا بزنیم، حالا آقای محمدی که نداریم مثلا از این فامیلیه که زیاد هستن، مثلا آقای محمدی فرض کن، شما مثلا صدا بزن آقای محمدی، 1 میلیون از 80 میلیون نفر برمیگرد. خب از کجا معلوم میشه این مقاله رو کدومشون نوشتن؟ لذا این کد به هر نفری تعلق میگیره، رایگان هم هست. آقای بدخشان میپرسن که از کجا بگیریم؟ از سایت orkid.org و خیلی هم ساده است، یعنی ثبت نام میکنید، یه اسم و ایمیل میدید، اون شناسه رو بهتون میدند. باز راهنماش هم توی اینترنت جستجو کنید، راهنمای ایجاد شناسه ارکید میبینید، ولی خیلی راحته، خیلی سخت است. و اما بعد میخواییم بعد از عنوان و نویسنده بریم سراغ چکیده. مهمترین چیزی که وجود داره اینه که بدونید چکیده مقاله 3 تا بخش اصلی داره: سوال، روش، یافت. 3 مؤلفه‌ای که تو هر چکیده ای ما میبینیم: سوال، روش و نتیجه. اگر خواستیم چکیده بنویسیم این 3 تا میخواد. یه سوال: آیا چکیده رو اول مقاله باید بنویسیم یا وقتی مقاله تمام شد باید بنویسیم؟ اگر مقاله شما مستخرج از پایان نامه است که همه چیزش رو میدونید، سوال چیه، روش چیه، یافته چیه، همه رو میدونید دیگه، خب همه اول کار میتونید چکیده رو بنویسید. یا نه، هنوز مقاله رو شروع کردید، هنوز به پایان نرسیده، به نتیجه نرسیدید، میتونید نگه دارید آخر سر چکیده رو بنویسید. یا بعضی وقت همایش هایی هستن که میگن چکیده رو بفرستید که اگر تایید شد شما دست به کار بشید، اون موقع توی چکیدهش یافتش رو نمینویسید، فقط سوال رو مینویسید، بیان مسئله و سوال و روشش رو مینویسید، در واقع یافته رو دیگه نمینویسید. اما این رو به صورت کلی در نظر داشته باشیم که یک چکیده استاندارد 3 تا چیز باید توش باشه: سوال چیه، روش چیه، به چی رسیدی. خیلی هم روشنه آقا جان، سوال چیه، با چه روشی این کار رو انجام دادی، به چه نتیجه رسیدی. 3 تا چیز رو خیلی شفاف باید به ما بگید. اگر چکیده استاندارد نوشته بشند، بقیه اون تولید علم به خوبی شکل میگیره، بقیه پژوهشگرا نمیتونن بیان کل مقاله ها رو بخونن، که ولی چکیده رو که بخونن متوجه میشن که این مقاله به کارشون مربوط هست. توی چکیده فهرست مقاله رو نمی نویسیم، فقط این ستا رو که مخاطب متوجه بشه مقاله در واقع چی. توی یک پاراگراف باید بنویسیم استناددهی نداریم، پاورقی نداریم، بین 150 تا 250 کلمه هست. و حالا برمیگردیم به صورت تطبیقی اینا رو کار میکنیم. آخرین نکته هم که توی بخش اول وجود داره واژگان کلیدی و کلید واژه ها هستن که بین 3 تا 7 تا کلمه رو میگن شما به عنوان واژگان کلیدی مقالتون بنویسید. یه بعضی هم میگن به ترتیب الفبا باشه، بعضی هم میگن نه. چه فایده ای داره؟ موتورهای جستجو وقتی شما کلمه ای رو توی اونها جستجو میکنید، مقالات رو بر اساس، یعنی یکی از مؤلفه‌هایی که بسیار مهمه برای موتور جستجو، واژگان کلیدی که شما انتخاب کردید، یعنی بر اساس واژگان کلیدی مقاله رو نمایش میدن. برای پیدا کردن واژگان کلیدی هم این به اصطلاح راهکار خیلی خوبه که میگن که اگر به جای جملات بخواید از کلمات استفاده کنید، از چه کلمات استفاده میکنید برای اینکه مقالتون رو توضیح بدید؟ 5 تا کلمه بگید، تو این 5 تا کلمه مقالتون رو بتونید توضیح بدید. این 5 تا میشه واژگان کلیدی شما. و مهمم کسرتش نیست، یعنی کمیتش مهم نیست، کیفیتش و کلیدی بودنش مهم. اینم راهکارش اینه که خب. و اما بعد میخواییم یه چند تا رو به صورت کارگاهی چند تا چکیده رو چک بکنیم. این اولیش، چک بکنید که آیا چکیده این که روبرتون میبینید به صورت استاندارد نوشته شده یا خیر. 60 ثانیه فرصت دارید. به عنوان یک داور این چکیده رو ارزیابی کنید. آیا 3 بخش سوال یا هدف اصلی، روش و نتیجه توی این چکیده وجود داره یا خیر؟ آیا رنج بر به اشتراک گذاشتم؟ دارید همین چیز که میبینید همین. خب بقیه بزرگان هم نظرشون رو بگن. سوال و سوال یا هدف، سوال یا هدف، روش و نتیجه، این سه تا چیز باید شوش. ممنونم. 60 ثانیه که تمام شد. خیلی متشکرم. به نوبه خودم از همه بزرگانی که ارزیابی کردن و تایید کردن تشکر میکنم. و خیلی خوب. مرحوم مؤلف اینجا زنده است. عرض کنم که حالا بعضی بزرگوار گفتن که یه سه چیزاش مشکل داره. حالا ببینیم واقعا مشکل کجاست. گفتم یا سوال یا هدف که اینا با هم تناظر داره. چکیده رو با هم بخونیم. الگوی رایج فعالیت اجتماعی زنان عمدتا برگرفته از رویکردهای برونز است. خب این تقریبا یه جوری شروع بحث داره میکنه که هیچ. نوشتار حاضر در پی آن است، داره هدف رو میگه که الگویی را برای فعالیت اجتماعی زنان از منظر انقلاب اسلامی ارائه نماید. خب این هدفش رو گفت، بندگان خدا هدفشون رو گفت. یا در قالب سوال باید بیاد یا در قالب هدف. خب این گفته دیگه. دیگه دیگه روش تحقیق تحلیل مضمون دیدگاه آیت الله خامنه‌ای است. میگن که هدف به عنوان یکی شد. بله ببینید، هدف یا سوال اصلی متناظر با عنوان، یعنی این ستا با هم متناظر باشن، عنوان سوال اصلی و هدف، این ستا در تو یک فضا. لذا این شباهت نه تنها اشکال نداره، کاملا درست. پس هدف یا سوال اصلی وجود داشت. روش تحقیقش رو هم که گفته، حالا نمیدونم چرا بعضی بزرگان گفتن روش نداره، دیگه نمیدونم چرا داور نشدن، داور از مجله تا مقاله چاپ نمیذاشتن بشه. نوشتین میگه روش تحقیق تحلیل مضمونه. روش تحلیل مضمون یه اصطلاح خاصه و فرق میکنه با شاید چیزی که به ذهن ما اول تبادر پیدا میکنه. نه دقیقا مثل روش نشانه شناسی، مثل روش پدیدار شناسی، مثل روش تحلیل روایت که هر کدوم یه روش خاصی هستند، روش تحلیل مضمون یک روش تماتیک انالیسیس، تحلیل موضوعی به قول دوستان عرب، و یه سری گام های کاملا مشخصی داره و روش از روش خیلی خیلی پرکاربرد توی رشته های علوم انسانی که به نظرم همه و اکثر بزرگواران باید با این روش آشنا باشن. خب پس روش هم داره. بعد نوشته بنابر یافته های تحقیق، ببینیم که یافته هاشه، الگوی پیشنهادی داره سه سطح هست که نتیجه که بهش رسیدن این هست که سه سطح فعالیت اشتغالی، استعدادی و اصلاحی وجود داره. یعنی این که خلاصه نتیجه این بوده که توی الگوی فعالیت اجتماعی غربی تأکید روی فعالیت اشتغالی زنان هست، اما در نگاه آیت الله خامنه‌ای فعالیت اشتغالی کمترین سطح فعالیت از نظر ارزشی وجود داره. بعد فعالیت استعدادی، یعنی فعالیتی که باعث میشه که فرد استعدادهاش متبلور بشه، و بالاتر از اون فعالیت هایی که باعث اصلاح جامعه و جهان میشه. در این رویکرد فعالیت اجتماعی زنان از سطح پایین اشتغال فراتر میرود و در افقهای والاتر زنان به فعالیت اجتماعی برای بالفعل کردن استعدادهای خود و نیز فعالیت اجتماعی برای اصلاح جامعه و جهان فراخوانده می شود. این یافته های تحقیق است. میگن تو چکیده نبود ابتدا کمی تبیین مسئله داشته باشیم؟ کمی تبیین مسئله داشته باشیم میتونید، ببین بستگی به حجم، ممکن اگر شما فضا داشته باشید بله میتونید یه دو سطری بیان مسئله داشته باشید. اینجا در حد یه سطر بیان مسئله اتفاق افتاد، میتونید بیشتر داشته باشید، ولی مهمتر اون سه تا چیزی که باید داشته باشیم: سوال، روش و نتیجه. خب عرض کنم که اینم نویسنده هم که نوشته شدن و واژگان کلیدی هم که اشتغال، انقلاب، زنان، سیدعلی خامنه‌ای و فعالیت اجتماعی. میپرسن که توی بخش یافته آمار و جامعه‌آوری نیاز نیست، اگر پژوهش شما کیفی باشه و کمی نباشه خیر. پس دیده روش تحقیق شما کمیه یا کیفی؟ اگر کیفیه نه شما نیاز ندارید. خب بزرگواران واژگان بر چه اساس انتخاب میشن؟ عرض کردم شما اگر به شما بگن که مقالتون رو به جای جملات با کلمات توضیح بده، چه کلماتی رو به کار میبرید؟ اونا میشن واژگانی که بیشترین نمایایی مقاله رو دارن، که توی سرچ موتور، توی جستجوی موتورهای جستجو هم بر اساس اونا به مقالشون برسن. خب این یکی چکیده رو بخونید ببینید که سوال، روش و نتیجه درش دیده میشه یا خیر. 60 ثانیه فرصت داشت. خیلی خوب. بله خانم طاهره‌زاده به نظر مثل ناقصه. ببینید خیلی راحت ایشون باید سوال یا هدفش و روشش و نتیجه رو میگفت. بله خانم طالب نیاد خیلی جابجا و اصلا معلوم نیست چه اتفاقی افتاده، دقیقا سوال چیه، دقیقا روش چیه، دقیقا هدف چیه. بعد ببینه در پایان نوشته در این مقاله با روش پژوهشی و کتابخانه‌ای تو روش رو پایان آورده، بعد مثلا ما روش پژوهشی نداریم، روشی به اسم روش پژوهشی که نداریم و تقریبا همه چیزش به نحو نادرستی چک شده. و ببینید سوال خیلی تمام مبهمه، عنوان گفته نقد و بررسی کرامت انسانی در اعلامیه حقوق‌بشر با تیپ آیت الله جوادی، یعنی میخواد ببینه آیت الله جوادی آملی درباره حقوق بشر چی گفته با تاکید بر کرامت انسانی. خب بعد میگه که همینجوری اصلا دو خط اول سه خط اول که هیچ، خط چهارم هم میگه که از نظر طول جهادی آمولی برای حل مشکلات انسان معاصر تفسیر لاهوتی از انسان باید جایگزین نوع ناستان شد. مثلا سوال چی بود؟ بعد این که نکته چه نقدی به نقد و بررسی کرامت در اعلام حقوق بشر داشت؟ یه خورده احساس هم انگار خیلی چیزاش در جای خودش قرار نگرفت. بله آیا رنج بر چینش بخشش به جدی مخشوشه، بعد سوال و هدفش خیلی واضح نیست و همطور روشش چیز به اسم روش پژوهشی نداریم، بعدم نتیجه خوبی رو نگفت. خب بریم یه دونه این چکی دارم ببینیم و پایان کلاس باشه. این رو هم یه چک بفرمایید، سوال، روش و نتیجه. اگر بزرگواران مدرسه مجازی رویش پژوهش لینک گروه ایتا رو هم بذارن توی گروه توی کلاس ممنون میشین که اگر بله متشکرم. این چکی دارم بخونیم ببینید سوال داره، روش داره، نتیجه داره یا خیر. خیلی خوب. حالا بعضی بزرگان گفتن کامل هست، موافقم با این بزرگان، بعضی هم که گفتن کامل نیست. من متوجه نشدم چرا میگن کامل نیست. ببینیم، گفتن که چکیده، میتوان گفت که اسلام همواره در تمام زمینه توصیه به میانه روی و رعایت حد وسط دارد. خب یه بیان مثلا از این رو شایسته بررسی است که بدانیم پیشوان دین در زمین مواجهه با دشمن چه روی کردی رو توصیه کردند. با توجه به اهمیت موضوع مقاله حاضر در پاسخ به این سوال که اصول مواجهه با دشمن از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام کدامند، خب سوال رو گفت، به استخراج مجموعه از این اصول با تمرکز بر نهج البلاغه پرداخت است. تکنیک گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی بوده. روشش رو هم گفته و روش تجزیه و تحلیلش هم روش تحلیل محتواست. این رو هم گفته، یعنی هم جمع‌آوری رو گفته هم تحلیلش رو درست گفته. نتایج به دست آمده در دو قالب، در دو قالب اصول ماجرا دشمن داخل و خارجی هم نتیجه‌اش رو هم گفته و یه چکیده به نظر خیلی استاندارد و خوب میرسه از جناب آقای دکتر فولادی بزرگوار و جناب آقای نوحی. خب چکیده به نظرم خوبه. میفهمان این بیان از روش کافیه توی چکیده؟ بله توی چکیده کافیه، بله توی مقاله باید خب مبسوط‌تر توضیح بده. توی کلید واژه‌ها یکی از بزرگان فرمودن که ارتباطات اجتماعی نیاز نیست، باید ببینیم توی مقاله اونجا چقدر بحث ارتباطات پررنگه، یعنی باید ناظر مقاله دید. میفهمان که بیان خواهد شد بهتر از بیان گردید نیست. خیر، افعال در مقاله به صورت ماضی و سوم شخص به کار میرن و مثلا پرداخته است، گردآوری شده است، اینا هم کاملا درست نوشته. بیان گردید توی مقاله به صورت ماضی سوم شخص. باز خب یه سوالی که باز تکرارم شده بود که میگن اولی که بیان مسئله داشته باشیم، میتونید، مشکلی نیست. ایشون هم دو خط بیان مسئله داشته که یه خورده نم وارد بحث شده و سوال رو گفته میخوام به این سوال برزم، اشکالی نداره، ولی ضروریاتش اون ستاست که عرض کرد. انواع روش تحقیق اون شد جلسه آینده گفتگو میکنیم در باش. در واژه هم کلمه مواجه نیاز نیست. چرا؟ به نظرم شاید یا مواجهه با دشمن، چون خود مواجهه شاید خیلی گویا نمیشه. بله بله عرض کردم مثلا سوای مهدوی مقاله توی فارسی و عربی انگلیسی که فرق رو هم نمی‌کنه، فرق خودت شد. بله ما توی دوره مقالنویسی تکلیف که چه عرض کنم، یه پیشنهاد به اصطلاح مطالعه میدیم به بزرگواران برای جلسه آینده. هر کدوم از بزرگواران از سایت insani.ir یک مقاله رو، یا اگر به نورمگز دسترسی داره چون اون هزینه داره، انسانی داتای رایگانه، آدرسش هم اینه که اینجا می نویسم انسانی داتای بار، یک مقاله رو بستگی به رشتتون انتخاب بکنید، چکیدش رو ارزیابی بکنید، توی گروه بذارید، ما فردا چند موردش رو با هم چک میکنیم. اگرم پرسشی بود باز توی گروه مطرح کنید، انشالله در خدمتتون هستم. خسته نباشید، خدا قوت. هر پرسشی باشه توی گروه یا ابتدای جلسه آینده در خدمتتون هستم. خدا قوت. یا علی، خدا نگهدارتون.